أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه ششم، عنوان دلیل خاص بر اجزا در موارد اذن الله اجتهاد سابق و تبدل اجتهاد یا عدول مقلد از یک مرجع به مرجع دیگر، روایت محمد بن مسلم است که در باب نو از ابواب صفات قاضی حدیث چهارم اون باب صاحب وسائل اونجا روایت را نقل کرده، روایت را از کافی نقل کرده. ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، ان عثمان ابن عیسی، ان ابی ایوب خزاز، ان محمد ابن مسلم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما بال اقوام یروون ان فلان و فلان ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. تقریب استدلال به این حدیث برای مدعا به نحوی که در کلام مرحوم تبریزی اومده و به این وجه استدلال کردن برای اجزا، عبارت از این هست که در روایت اومده که حدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، نسخ در حدیث در این روایت بیان شده. نسخی که در حدیث قابل تحقق هست، نسخ به همون معنای تخصیص هست، همونطور که نسبت به نسخ قرآن، یعنی روایت که فرموده حدیث ینسخ کما ینسخ بالقرآن، مضمون این جواب امام علیه السلام اینه که همونطور که در آیات قرآن نسخ محقق می شود که نسخ هم به تخصیص هست، به تغییر و حمل بر خلاف ظاهر با تمسک به قرینه که در موارد جمع عرفی از این قبیل هست، همونطور که از عموم به وسیله خصوص رفعیت میشه، از اطلاق به وسیله تغییر رفعیت میشه، از کلامی که ظاهر در یک معنایی هست با اتکال به قرینه برخلاف رفعیت میشه، در حدیث هم همین خصوصیت تطبیق میشه و جاری میشه. این که رفعیت از عام بشود به خاص در مورد حدیث، این تعبیر شده به نسخ. این تعبیر به نسخ در حدیث که به معنای همون تخصیص العام، به معنای رفعیت از دلیل ظاهر به قرینه برخلاف هست، این نشون میده که این در حقیقت اشاره داره به اجزاء در موارد ورود احادیث مختلفه. حتی در جایی که در مواردی که بین الحدیثه جمع عرفی وجود داشته باشه، اول یک حدیثی صادر شده، بعد از عمل به اون حدیث اول حدیث دوم برخلاف اون صادر شده، مورد از موارد جمع عرفی هم باشد، در این روایت بیان شده که اینجا به اون خبر جدید اخذ می شود و نسخ می شود اون حدیث سابق. پس همونطور که در آیات قرآن عمل به منسوخ در زمان خودش، یعنی اون زمانی که شخص عمل میکرد به منسوخ، استنادن الى المنسوخ، عملی که به منسوخ استنادن به او انجام شده مجزی هست تدارک ندارد، در ما نحنفی هم که مجتهد با بنای بر یک عام حکمی صادر کرده، بعد از مدتی دسترسی به دلیل خاص پیدا می کنه و کشف خلاف می شود نسبت به اونچه که به عنوان حکم شریعت بیان کرده، اعمال سابقه مجزی هست، چون حدیث نسخ میشه مثل اون نسخی که در قرآن اتفاق میفته. خب این روایت محمد ابن مسلم که دلالت بر این مدعا دارد، با تعبیر نسخ در حقیقت اشاره شده است به اجزای در عمل به روایات، با اینکه بر اساس قاعده بعد ظفر به دلیل ثانی معلوم میشه که حکم در شریعت از ابتدا این بوده، ولی تعبیر امام علیه السلام که اینجا از موارد نسخ هست نشون میده که عمل سابق مجزی هست. خب این روایت محمد بن مسلم که من حیث سند معتبر هست، اما اینکه آیا موثقه هست یا صحیحه هست، در کلمات تعبیر شده از این به موثقه، از جمله در خود سلام مرمانی تبریزی هم در دروس تعبیر شده از این به موثقه محمد بن مسلم. وجه تعبیرش هم اینه که در سند این روایت عثمان بن عیسی واقع شده، که در مورد عثمان بن عیسی اومده در کلام نجاشی که شیخ واقفه بوده، وجه واقفه بوده، جزء کسانی بوده که بعد اموال امام کاظم علیه السلام پیش اونها بوده. تعبیر نجاشی اینه که اهل وکلا المستبدین به مال موسی علیه السلام. این منتها در ادامه هم داره که سقط علیه رضا علیه السلام این قسمت را داره، منتها در ادامه نقل کرده که ثم تاب و بعث به مال ابیه الی. این که بله، این در بعضی از تعبیرات اومده که در خودم کلام نجاشی که تعبیر کرده به این که والله اعلم، اینجور نسبت دادن که این توبه کرده و برگشته، حالا این که احراز شده از توبه او یا احراز نشده این محل تردید هست. اونایی که تعبیر به موثقه میکنن به اعتبار این که اون واقفی هست و بله روایت صحیحه نمیشه به خاطر فساد مذهب او، و بعدی هم تعبیر به صحیحه کردن یا بله مرحوم مجلسی در تعبیرشون اینه در روزه که موثق کس صحیح، حالت بین و بین صحیح و موثق قرار دادن، به اعتبار اینه که این توبه کرده. بعدی هم گفتن که این نقل حدیث از عثمان بن عیسی در زمانی بوده که توبه کرده، و الا اون وقتی که به وقفش معتقده به وقف بود و واقفه بود، اون وقت از ها وقتش نقل نمی کردن. حالا مقصود اینه که این اختلاف شده است که در این که روایاتی که در عثمان بن عیسی هست روایت صحیح است یا موثقه است. وجه اختلاف هم اینه که اصل واقفی بودنش جزء ارکان واقفی بودنش مسلمه، اشکال سر اینه که آیا بله توبه کرده و احراز شده است توبه او یا توبه او احراز نشده. اگر توبه او احراز شده باشه ولو روایت را در زمان وقف هم نقل کرده باشه، ولی نسبت به بعدش در آخر عمر نسبت به روایات سابقه وقتی که از اونها برنگشت اخبارش همچنان به اون روایات سابقه باقیه، میشه خبر شخص عادل از این مرد روی نصاب حکم به صحت روایات او میشه. اگر احراز شده باشه وساقت توبه او، هرچند در زمان نقل واقفی بود ولی بقاءً وقتی که استقامت در مذهب پیدا کرد اخبار او حکم خبر صحیح را داره، ولو زمان نقل زمان وحی او بوده باشه مهم نیست. حالا از جهت سند خلاصه لا اشکال در اعتبارش، اختلاف در اینه که موثقه است یا صحیحه. آیا از نظر دلالت بر مدعا دارد که اجزا باشه، اجزای در محل بحث که تبدل رأی برای مجتهد که قبلا به اقامی عمل میکرد بر خاصش را پیدا کرده، در این موارد آیا روایت محمد مسلم در آلمال اجزا داره یا نه؟ ممکنه اشکال بشه به استدلال به موثقه به این بیان که اونچه که در روایت اومده و مورد روایت هست صدور خاص در زمان متأخر هست، روایت اینطور استفاده میشه در صورتی که عام اومده بود و خاص صادر نشده شخص با عام عمل میکرد، تا زمانی که خاص صادر نشده اعمال مستند به عام مجزی هست. از وقتی که خاص صادر شده دیگه باید عمل بر طبق این روایت جدید و حدیث جدید باشه. اون چی که مورد روایت هست صدور خاص در زمان متأخر هست، به خاطر اینکه در روایت اومده که یروون ما و الاقوام یروون ان فلان و فلان و یجی و منکم خلافو، یجی و منکم یعنی یستر و منکم. مورد روایت پس می شود جایی که خاص در صدورش متأخر هست از عام. اونچه که مورد بحث هست صدور خاص بعد از عمل با عام نیست. اون چی که در محل بحثه اینه که بالاخره مجتهد استناد کرده بود به عام، خاص را پیدا نکرده بود، نرسیده بود به دست مجتهد، بعدن به مجتهد میرسه، نه اینکه خاص تازه بخواهد صادر شده باشه. مورد بحث که اجزای بر اعمال سابقه بر طبق اجتهاد اول هست، مورد بحث جایی هست که عام و خاص هر دو صادر شده قبل از اینکه این مجتهد متولد بشه، قبل از اینکه اجدادش متولد بشه این مجتهد، عام و خاص هر دو صادر شده بود. این بنده خدا به عام ابتداءً به عام دسترسی پیدا کرد، بر طبق عام فتوا داده، بعد خاص را پیدا کرده. خب اینجا که کشف خلاف شده، کلام در اینه که آیا اعمال سابقه مجزی هست یا مجزی نیست. از روایتی که وارد شده است در جایی که خاص متأخراً صادر شده حکم اجزا در محل بحث استفاده نمیشه. ممکنه اشکال بشه که بین مورد کلام و مورد روایت تغایر و اختلاف وجود داره، نمیشه از روایت وارد در اون مورد حکم محل بحث را استفاده کرد. ولی این اشکال جواب داره. جواب این اشکال اینه که عنوانی که در روایت وارد شده اینه که یجی و منکم معناش این نیست که یستر و منکم. یجی و منکم یعنی از ناحیه شما به ما میرسد، اون چه که در روایت هم اومده یعنی از طرف شما فرمایشات شما به ما میرسد که حکم این مورد اینه. این عنوان یجی و منکم مطلق هست، شامل می شود هم جایی را که قبلا خاص صادر نشده بود از امامی که در مورد روایت از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، از امام صادق، از ائمه سابقه صادر نشده باشه، و هم میگیرد جایی را که صادر شده، ولی این بنده خدا که سوال میکنه از امام میگه به ما میرسه. عنوان وارد در روایت تعبیر در کلام محمد مسلم یجی و منکمه. معنای یجی و منکم این نیست که خاص تازه صادر شده و متأخرن صادر شده، بلکه معناش اینه که از نای به ما میرسه، رسیدن به ما بعد از اونه. این رسیدن به ما اعم از این هست که خاص قبلا صادر شده باشه، وصولش در زمان متأخر باشه، یا اینکه صدورش در زمان متأخر باشه. رو این حساب این اشکال به استدلال به روایت برای مورد بحث که ایزا باشه تمام نیست. ولی اشکال دیگه‌ای در استدلال به این روایت برای مدعا هست، و اون اشکال عبارت از اینه که استدلال به این روایت محمد بن مسلم، موثقه محمد بن مسلم و صحیح محمد بن مسلم، در صورتی تمام هست که نسخ تعبیر نسخی که در اینجا به کار رفته نسخ اصطلاحی نباشد، که نسخ اصطلاحی ولو نسخ حقیقی نیست، ولی تخصیص ازمانی هست دیگه. به هر حال نسخ اصطلاحی غیر از تخصیص و غیر از جمع عرفی هست. استدلال به روایت برای مدعا در صورت صحیح هست که نسخ به معنای ظاهر خودش که نسخ اصطلاحی هست نباشه، و الا اگر مقصود از نسخ نسخ اصطلاحی باشد که همون تغییر زمانی را اختزا میکنه، بر این اساس روایت با محل بحث ارتباط پیدا نمیکنه، چون بنابر نسخ اصطلاحی، بنابر اراده نسخ اصطلاحی، معنای این حدیث، این عبارت که از امام علیه السلام نقل شده ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، معنای این عبارت این میشه که همانطور که مطالبی که در آیات قرآن اومده است جای نسخ هست، ممکنه نسخ شده باشه بعضی از مطالب به آیات متأخره در نزول، نسبت به حدیث هم مطالبی که در حدیث وارد شده بیان شده، نسبت به مطالب در حدیث هم نسخ اصطلاحی ممکن هست. با توجه به خصوصیت مورد هم ظاهرم به همینه، ظاهرم موافق با همینه، چون سوال میکنه از مطالبی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، که بعضیا از رسول الله یه مطلبی را نقل کردن، در مقابل یه مطالبی از ائمه برخلاف اونی که از رسول الله نقل شده رسیده، اینجا چی کار بکنن؟ امام صادق علیه السلام که در جواب فرموده نسخ در حدیث هم اتفاق میفته، این معناش اینه که در مورد بعد مطالبی که در زمان رسول الله بیان شده نسخ هم جای نسخ ممکنه، یه مطالبی در ابتدای بعثت ذکر شده باشه به عنوان فرمایش رسول الله، ولی بعداً ناسخ برای او اومده، منتها اون ناسخی که اومده نسخ حقیقتاً در خود زمان رسول الله اتفاق میفته، منتها بیان ناسخ اینه که یجی و منکم، یعنی یجی و منکم مطالبی که در حقیقت مستند به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست که نسخ مطالب قبلی هست، که نسخ مطالب قبلی هست. رو این حساب خود صاحب وسائلم که این روایت را نقل کرده که ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، در توضیح اینجور گفته هازا مخصوصان به حدیث رسول صلی الله علیه و آله و سلم، فیکون حدیث الائمه علیهم السلام کاشفن عن ناسخ، حدیث ائمه که یجی و منکم کاشف از ناسخی است که در زمان رسول الله بله وجود داشته، منتها ائمه علیهم السلام این را بیان کردند. خب بنابر این که مقصود از نسخ اصطلاحی باشد، دیگه این روایت ناظر به بحث ایضا نیست. اگر مقصود از نسخ در اینجا تخصیص باشه، جمع عرفی باشه، رفعیت از دلیل ظاهر به قرینه برخلاف باشه، این روایت ناظر به محل بحث هست. ولی اگه گفتیم نسخ به معنای نسخ اصطلاحی هست که دیگه این ارتباط پیدا نمی کنه. خب ما هستیم و کلمه نسخ در روایت، عنوان نسخ حیث ما یطلق، اگر قرینه برخلاف نداشته باشیم، عنوان نسخ باید هم بشه بر نسخ اصطلاحی که همون بله تقلید زمانی باشه، تخصیص زمانی باشه به معنای مستلزم بداینا، نه همون تخصیص زمانی که از اول مقیده، ولی نه اون تخصیص اصطلاحی و تقلید اصطلاحی. رو این حساب این عنوان نسخ باید حمل بر این معنا بشه، همونطور که در کلام صاحب وسائل اومده، در کلام شرای حدیث، در بعضی از کلمات محققین دیگر هم در شرح حدیث اومده، بله در مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح کافی در ذیل این حدیث از حدیث ینسخ کما ینسخ القرآن اینجور توضیح داده که اینکه بعضیا نقل میکنن از رسول الله مطلبی را و از شما مطلبی به خلاف میرسه، اینجور توضیح داده فهاولاه لما سمع المنسوخ دون الناسخ روا ما سمعه، اونی را که نقل کردن دروغ نقل نکردن، منسوخ را شدیدن همون را نقل کردن، و عملو بهی ولا علمو انهو منسوخان لرفزو بلو، اگه میدونه زن که منسوخه خب این را نقل نمی کردن، اون ناسخش را نقل می کردن، ولی چون نسبت به ناسخ اطلاع نداشتن این را بله این همون منسوخ را نقل کردن، که نتیجه این میشه که مطلبی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است به واسطه غیر ائمه که حکم منسوخ هست، ولی از ائمه ناسخ او میرسه. این ظاهر نسخ که حمل بر نسخ اصطلاحی هست، این دلیل هست بر اینکه این روایت ناظر به محل بحث نیست. شاهد دیگر بر این مدعا اینه که همین مطلب که همین موضوع که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطالبی نقل میشه ولی در کلمات ائمه مطالب برخلاف هست، این از موارد نسخ همون اصطلاحی هست. این رو در روایت در صحیحه منصور ابن حازم که در باب 14 از ابواب صفات قاضی حدیث سه اون باب اومده، مضمون صحیحه محمد بن مسلم صحیحه منصور ابن حازم هم همینه، در بله حدیث سه باب 14 کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثم قال قلت و اخبرنی عن اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم صدقو علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ام کذبو، اینا دروغ بستن یا مطالبی که از رسول الله نقل کردن درست بوده. امام علیه السلام فرمود بل صدقو. بعد راوی میگه که محمد ناظم میگه قلت و فما بالهم اختلفو، چرا پس اختلاف داره، اینا مختلف نقل میکنه از رسول الله. جواب امام علیه السلام اینه که ان الرجل کان یعدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیسأله المسأله فیجیبه فیها بالجواب ثم یجیبه بعد ذلک ما ینسخ ذلک الجواب فنسقت الاحادیث و بعضها بعضا. بعض احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی از اینها ناسخ بعضی بوده، اون کسی که منسوخ را نقل کرده چون فقط او را پیدا کرده بود، غیر از او را پیدا نکرده، رو حساب نقل نکرده، ناسخ را نقل نکرده. خب این روایت، بله این روایت منصور ابن حازم شاهد و قرینه دوم هست برای اینکه مراد از عبارت الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن همون نسخ اصطلاحی هست. اون نسخ اصطلاحی مربوط به جمع عرفی بین ادله که مناسب با بحث اجزا هست، مربوط به جمع عرفی نمیشه. رو این حسابه که هم بله هم در ذیل اون روایت الحدیث ینسخ، روایت محمد مسلم الحدیث ینسخ، هم در ذیل این روایت در کلام شرای حدیث اومده که اینها را مربوط به همون نسخ اصطلاحی گرفتن. از جمله مرحوم فیضم در وافی در ذیل همین حدیث منصور بن حازم آورده که والمراد به نسخ، این در ذیل روایت اومده که احادیث بعضی یا بعضی دیگر را نسخ می کنن، فرموده مرحوم فیض که این مراد اینه که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ربما ینسخ و لا یعلم الراوی نسخه فیرویه ظنن منه بقای حکمه من غیر کذبن فیجی و غیره فیبن ناسخ. دون حساب اختلاف در مطالب منقول از رسول الله صلی الله علیه و آله پیدا میشه. صدورشان ناسخ هم و کجا این اصلا مربوط به زمان رسول الله است؟
نه نه، زمانی که امام صادق خبر پیامبر زمان خودشان بفرمایند اون نسخ،
نه این دقیقه فرمایش امام اینه که اونی که از ما میشنوی، اونی که دیگران نقل کردن منسوخ را نقل کرده، از ما مطالبی را که از ما میشنوی اینها در حقیقت ناسخ اونهاست، که اون ناسخ هم در خود زمان رسول الله بوده. نسخ بنابراین که نسخ شریعت، تکمیل شریعت در خود زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، نسخی در ازمنه بعدی بعد رسول الله که اتفاق نمیفته. بیان ناسخ ممکنه در زمان بعد اتفاق بیفته، ولی خود نسخ در زمان رسول الله اتفاق میفته. این جواب امام علیه السلام در روایت محمد بن مسلم اینه که دیگران که نقل میکنن مطلبی از رسول الله، اونا دروغ نقل نکردن، ولی اونها اون حکم منسوخ را شنیدن، همون را. ناسخی که در خود زمان رسول الله اتفاق افتاده بود، در اون ناسخ را اینا اطلاعی بر ناسخ نداشتن. رو این حساب اگر میبینید که یجی و مننا ما یخالف و اونی را که دیگران از رسول الله نقل کردن، به خاطر اینی که اونی که از ناحیه ما میرسه به جهت اطلاع ما بر ماه و ناسخ و منسوخ، این در حقیقت ناسخ اون مطالبی است که در ابتدا رسول الله فرمودن و عامه هم از طرق دیگه که نقل کردن همون منسوخ را نقل کردن. رو این حساب استدلال به این روایت محمد مسلم برای اجزا تمام نیست. عمده در اثبات اجزا همون دلیل استدلال به سیره بود و همینطور استدلال به اینکه عدم اجزا و لزوم تدارک اعمال سابقه مستلزم حرج نوعی هست و علم داریم به مذاق شارع در این مورد که شارع این را نخواسته چون با شریعت سمحه سهله منافات دارد. عمده همین دوتا وجه هست که در کلام مرحوم تبریزی هم به این دوتا وجه استناد شده، اما وجه اخیر که استدلال به روایت محمد بن مسلم باشه تمام نیست.
حضرت
نفهم
نکه
یه
اعمال تو چی تدارو کن، چون
فرضی
که ناسخ زمان رسول الله محقق شده
تو
دیر شنیدی، چون
نقش
امام
جالا
نقش راویه.
اصلا سوال از این نیست، سوال از این که اون حکم واقعی چیه، سوال از اعمال نیست.
اتفاق مقامیش اینی که چون الان نقش امام نقش راویه، نقش دلاله است اینجا، فقط دارن ناسخ به رسول الله رو بیان میکنه، بگن آقا توی چند وقتی که اعمال
دشت رو تدارک. این اطلاق مقامی ربطی به این نداره، این یه وجه دیگه است که و در کلام مرحوم نه، 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 نه اینجا اصلا مورد سوال نیست. سوال اینه که در حقیقت اینه که ما بالا اقوا، این همونی که در محمد ابن در روایت منصور ابن حازم اومده که در حقیقت در ذهن سایر این سوال اومده که اینا دروغ میبنده به رسول الله، آیا دروغ بستن یا نه. اون در روایت محمد بن مسلم هم همینه، اون سوالی که در روایت منصور بن حازم واضح به صورت واضح بیان شده روایت محمد بن مسلم هم همینه، سوال محمد بن مسلم هم همین بوده که آیا به هر حال اینجا مطالب مختلفی از رسول الله نقل میشه که اینا با هم دیگه جمع نمیشه، یه جور رسول الله بیشتر نفرمود دیگه، معنا داره مطالب مختلفه رو که نفرمود، پس این اختلاف از کجا پیدا شده؟ امام علیه السلام در جواب فرمود که این اختلاف از به خاطر وقوع نسخه، به خاطر وقوع نسخه، و اینطور در روایت محمد مسلم امام فرمود که همانطور که نسبت به مطالب مذکور در آیات نسخ قابل تحققه، یعنی نسخ آیه معنا داره، نسبت به حدیث هم معنا داره، چون اونی که مورد نظره اینه که حکمی که ابتداعاً بیان شده باشه در بعضی از موارد تغییر زمانی میخوره که تغییر زمانی همون نسخ اصطلاحیه، این حکم اولی که نسخ میشه گاهی این حکم در قالب آیه اول اومده که آیه دوم ناسخ او هست، گاهی حکم در قالب روایت میاد که روایت دوم ناسخ او میشه. بیان یعنی این عبارت الحدیث و ینسخ که ما ینسخ القرآن، اینه ینسخ القرآن معنیش این نیست که از حالا به بعد قرآن نسخ میشه، نه، یعنی مربوط به همون است که امکان نسخ در خود زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که چون مقصود از نسخ نسخ اصطلاحی است دیگه. پس با توجه به اینکه این روایت به حسب ظاهرش که عنوان نسخ حیث ما یطلق اقتضا میکنه حملش بر نسخ اصطلاحی را، و به شهادت روایت منصور ابن حازم باید هم بشه بر نسخ اصطلاحی، دلالت بر مدعا ندارد. شاید وجه این که مرحوم آقای تبریزی این را بر نسخ تخصیصی، نسخ در موارد جمع عرفی هم کرده اند، وجهش این باشه که خب در روایت بیان شده که نسخ در حدیث اتفاق میفته، نسخی که در حدیث الان بخواهد اتفاق بیفته، یعنی در زمان امام صادق علیه السلام بخواهد اتفاق بیفته، نسخ اصطلاحی که نیست دیگه، نسخ اصطلاحی در زمان امام صادق قابل اتفاق نیست، چون قابل وقوع نیست پس روایتی که می‌فرماید حدیث ینسخ، یعنی حتی به لحاظ زمان ما هم نسخ حدیث معنا داره و تشبیه کرده است نسخ حدیث را به نسخ در قرآن، باید لامحاله مراد نسخ همون به جمع عرفی باشه، نسخ عمل، نسخ من حیث العمل به دلیل باشه، نه نسخ اصطلاحی. ظاهرا وجهی که مورد نظر من مولوی تبریزی بود این بود، ولی خب این وجه تمام نیست، به خاطر اینکه اگر ما نتونیم در روایت نسخ عنوان نسخ که وارد شده اون را بر همون معنای اصطلاحی حمل بکنیم، اگر راه نداشته باشه، خب هم کردن اون نسخ بر نسخ در عمل به دلیل تمامه. ولی اگر راه داشته باشه که ما نسخ را به همون معنای اصطلاحی هم بکنیم، دیگه نمیتونیم از ظاهر حدیث رفعیت بکنیم به هم بکنیم حدیث را بر نسخ در عمل به دلیل تا مرتبط به بحث اجزا باشه. خب اینها عمده این بس در این وجوهی که به عنوان دلیل خاص برای اجزا ذکر شده، وجوه متعددی بود در قسمت دلیل خاص. بعضی از اینها که اختصاص به ابواب خاصی داشتن، مثل حدیث لا تعاد که مختص به باب صلات بوده، ولی وجوه دیگر که به عنوان وجه عام اختزای اجزا می کرد تمام نبود. عمده همین دوتا وجه استدلال به اینکه لزوم الاعاده با شریعت سمح سهله سازگاری نداره و استدلال به سیره بود. در این بحث، در این مرحله از بحث که بیان ادله خاصه باشه، وجوه دیگه هم مطرح شده برای اجزا، مثل تمسک به اطلاق مقامی در اطلاق مقامی ادله احکام ظاهریه که بله مقتضای اونها اینه که حکم اینه و مکلفین باید بر اساس این احکام ظاهریه عمل بکنن. از طرفی بله بیان نشده که عند کشف خلاف شما باید حکم واقعی را رعایت بکنید. این که دلیل و حکم ظاهری حکم ظاهری را بیان میکنه و تقیید و در دنبال او لزوم الاعاده علی تقدیر کشف خلاف را بیان نمی کنه، این معناش اینه که عمل سابقه، عمل بر طبق حجت سابقه مجزی هست. تمسک به اطلاق مقامی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده با عنوان یک وجه، در کلام بعض الاعلام هم تمسک شده به صحیحه عبدالصمد ابن بشیر در این عبارت که ایما رجل ارتدى و امرن به جهاله فلا شیء علیه. ولی این وجوه از جهت اینکه اشکالش واضح تر نسبت به وجوه سابقه بود، دیگه بحث مفصل در اینها، وارد بحث مفصل در اینها نمیشن دیگه. اون که فرمایش مرحوم محقق عراقی که تمسک به اطلاق مقامی کرده، به خاطر اشکالش اینه که بله خود اون اطلاق ادله احکام اولیه، اطلاق ادله احکام اولیه او خود او مبین این هست که عند کشف خلاف ما باید عمل را بر طبق حکم واقعی انجام بدیم. اون ادله احکام واقعیه که تغییر در اونها وارد نشده. بله اگر اون ادله نبود، اطلاق مقامی اختصاص این جهت رو میکرد، ولی با توجه به اینکه اون حکم واقعی سر جاش هست و اجتهاد جدید اختصاص میکنه ثبوت حکم من اول الامر را، مقتضای کشف حکم واقعی برخلاف عمل سابقه اینه که باید اجزا بشه. اگه دلیل نداشتی اطلاق مقامی اختصاص اجزا رو میکرد، ولی با وجود دلیل دیگه به اطلاق مقامی نمیشه تمسک کرد. روایت ابن صمد بن بشیر که ایما رجل ارتکب امرن به جهاله، اونم ناظر به عقوبت هست در جایی که عمل موضوع عقوبتی باشه، موضوع تنبیهی باشه، اثر تنبیهی داشته باشه نفع میکنه. ولی عمل بر طبق اجتهاد سابق که به از دید اجتهاد جدید اون عمل باطل بوده، اون که موضوع عقوبت نیست، عمل باطله، بطلان عمل. در موارد بطلان عمل ما باید عمل رو اعاده بکنیم چون تکلیف واقعی رعایت نشده، نه به خاطر عقوبت خاصی که مترتب شده است بر عمل باطل. عمل باطل موضوع عقوبت نیست، موضوع تنبیه نیست تا صحیح عبدالصمد ابن بشیر نقل بکنه اون تدارک را و اثبات اجزا بکنه. روی این حساب این بحث در فصل اول که مربوط به اجتهاد و امور مرتبط به اجتهاد بود اینجا تمام میشه، وارد فصل بعدی میشیم، فصل دوم، که در تقلید و امور مربوط به تقلید. امر اول در تقلید هم معنای تقلید من حیث اللغه و اصطلاح است.